به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت با برنامه پاسخگو در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. شماره تلفن ما 2265-2103 و شماره پیامکی ما 30102 در اختیار شما دوستان عزیز هست. و اما آنچه که در برنامه امروز پاسخگو تقدیم شما عزیزان میکنیم، موضوع محوری برنامه امروز ما پیشگیری از گردن درد است. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سید منصور رایگانی هستیم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از کرونا چه خبر بخش دیگری از برنامه هست که در مورد وضعیت شیوع بیماری کرونا آیتمی رو تقدیمتون میکنیم. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط دانشگاهی خواهیم داشت و با سرکار خانم دکتر ناهید جعفری، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا و مدیریت و تدبیری که در این مجموعه در نظر گرفته شده با ایشون ارتباط تلفنی خواهیم داشت. و گزارش سرکار خانم مرجان قندی. بخش طرح باور رو در ابتدای برنامه خواهیم داشت و در مورد باوری که رایج هست، در مورد درستی یا نادرستی اون از شما خواهیم پرسید. بخش دیگری پاسخ طلایی نام داره که در تقریبا انتهای برنامه هست و در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میده. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان شده. خب دوستان عزیز، امروز می‌خوایم در مورد پیشگیری از درد گردن صحبت کنیم. آقای دکتر رایگانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که برنامه امروز براتون مفید باشه و بتونیم با صحبتایی که میشه هم یک سری اطلاعات رو اضافه بکنیم به دانش مردم و هم سوالاتی رو که میشه بتونیم پاسخ بدیم
انشالله. آقای دکتر رایگانی، وقتی تا وقتی که گردن درد نداریم خیلی متوجه نمیشیم که وضعیت به چه صورتی است، اما وقتی درد گردن شروع میشه تازه متوجه میشیم که چقدر سرمون وضعیت معلقی ممکنه داشته باشه. اگر این
درد بخواد گردنمون سنگینی میکند.
بله دقیقا.
دقیقا هست که خدمتتون واقعیت همه روشین که من قبل از اینکه بریم رو بحث و صحبت ها رو داشته باشیم و احتمالا سوالات رو، یک خیلی خلاصه من بگم اصلا گردن چی هست. ببینید، گردن یک ناحیه است که بین سر و تنه. و کار گردن چیه؟ گردن در واقع وظیفش انتقال اطلاعات و انتقال پیام ها و انتقال سیستم هایی است که در سر و در واقع قسمت بالای بدن وجود داره به تنه. به عبارت دیگه، پیامایی که از طرف مغز منتقل میشه از طریق نخاع و ریشه‌های عصبی، این به تنه و اندام‌ها منتقل میشه از طریق گردن. مورهای گردن برای این در واقع ایجاد شدن که این استحکام رو ایجاد بکنن. عروق در واقع بدن که شریان‌ها و ریه‌ها هستن از طریق قلب، از طریق گردن منتقل میشن به مغز و حفره‌های دهان و حلق و جایی که اونجا وجود داره. و عضلاتی که در اطراف گردن وجود داره، این عضلات باعث استحکام و پایداری گردن میشن که این استحکام و استقرار رو ایجاد بکنه. پس گردن یک در واقع قسمت واسطه ایست بین سر و محتویاتش و تنه. این کار اصلیش که گردن انجام میده. در دل این در واقع قسمت یک سری عوامل آناتومی وجود دارن که این عوامل میتونن به دلایل مختلف دچار اشکال بشن و شایع‌ترین علامتی که اشکال این عناصر در گردن ایجاد میکنه درده، که ما درد رو در واقع خیلی واضح میتونیم ببینیم و متوجه بشیم. به صورت خیلی عام بخوام صحبت بکنم، عناصر ایجاد کننده درد در گردن عضلات هستند، بافت عضلات هست، ستون فقرات هست، ریشه های عصبی هست که از نخاع ستون فقرات گردنی خارج میشه و اینها عوامل ایجاد کننده درد هستند در سیستم اسکلتی عضلانی که وجود داره. حالا دلایل مختلف دیگری هم ممکنه ایجاد درد در گردن بکنه، که مثل عواملی که در مری وجود داره، در نای وجود داره و قسمت های حلق و اونا که خب خیلی بحث ما شاید امروز نباشه در موردش. دردهایی که در گردن اتفاق میفته معمولا این دردها یا منشأ مستقیم دارن از عناصر در درون گردن، یعنی خود عضلات گردن دچار مشکل میشن، یا اینکه دیسک خود گردن دچار مشکل میشه و ستون فقرات گردن دچار مشکل میشه و بافت نرم و نسج نرم اطراف گردن دچار مشکل میشه، یا دردهایی هستن که به دلایل مختلف در قسمت‌های دیگر بدن وجود داره اون سیستم و انتشار پیدا میکنه به گردن. در مواردی درد سر ممکن به گردن منتشر بشه، در مواردی ممکن درد گردن به سر انتشار پیدا بکنه، در مواردی بیماری‌های سیستمیک یا بدخیمی ها ممکنه که منتشر بشه و ستون فقرات و مهره‌ها و بافت‌های گردن رو بگیره که درد ایجاد بکنه. اینا عواملی هست که در واقع ایجاد کننده درد هستن در گردن. اینها در واقع عواملی هستن که درد رو ایجاد میکنن و بر اساس نوع علامت و نوع اظهاری که بیمار داره و معاینات و بررسی که کامل صورت میگیره میتونیم مشخص بکنیم که اون علت ایجاد درد چی هست و چه درمانی باید براش قاعدتا انجام بدیم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رایگانی. پس ما یک سری اجزا و جوارح داریم که در ناحیه گردن قرار داره، از ستون فقرات، ریشه های عصبی و به هر حال نای و مری و اینها که رد میشه، که هر کدوم از این بخشا درد بگیرن در واقع میتونه مشکلات درد گردن رو ایجاد کنه. یک سری دردها هم دردهای ارجایی هستن، دردهایی که حالا ممکنه اثر باشه
یا جای دیگه
و اینها محوریت کلیه بحث امروز ما خواهد بود که امروز صحبت کنیم.
فقط یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم که همیشه همه جا این رو میگیم، ببینید بله. درد فی نفسه بیماری نیست، درد علامت بیماریه.
بله.
اینو باید در نظر داشته باشیم. در مواردی که خود درد میشه بیماری، اون یه بحثی است در مورد دردهای مزمن که عوامل ساختاری خاص خودش رو داره. پس اگر دردی در گردن یا هر جای بدن احساس شد، به معنی این است که یک سیستمی کار نمیکنه یا دچار اشکاله.
بله.
و باید به دنبال علتش گشت. این رو خیلی دقت بکنن که درد رو ما به عنوان یک علامت یا سیمتوم میدانیم. درد ناشی از فتق دیسک گردن، درد ناشی از التهاب عضله گردن و و و. پس درد یه علامته. اینو دقت بکنن که، و تاکیدم که همیشه میشه که خود درمانی در رابطه با درد نشه، اینه که علتش رو افرادی که صاحب تخصص هستن نمیتونن بدونن چیه و هم ممکن هست که شما درد رو با هر چیزی اینو از بین ببری، ولی واقعا درد رو از بین بردید، عامل اصلی رو از بین بردید یا نه که مشخص نیست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر رایگانی. ما ابتدای برنامه هم هستیم، خواهش میکنم باور برنامه امروز هم بفهمید تا دوستان عزیزمون در طی زمان برنامه تا ساعت 16 با ما همراهی کنن و در مورد باور نظر بدن.
باور غلط یا باور شایع؟
یا با یک باور رایجی که
دو تا موضوع هست که من فکر میکنم این خیلی شایع. یکی این که شما میشنوید و دیدید شاید که افراد باور دارن یا توصیه هم میکنن که ما هر صبح که بیدار میشیم تا شب بهتره که روزی دو سه بار سه چهار بار گردنمون رو به طرفین حرکت بدیم.
بله.
که قلنجش بش کنه، تق توق صدا بکنه. این خیلی خوبه، راحت میشیم،
خستگیش هم در میاد.
خستگیش در میاد. این یه باوری که وجود داره، حالا در طول بحث ممکنه صحبت بشه. یه باور دیگری هم که وجود داره، هر نوع درد در گردن رو بعضیا منتسب میکنن به زایات یا بیماری های دیسک گردن. این دو تا باوری هستن که خیلی شایع هست و وجود داره و من فکر میکنم که میشه در مورد
صحبت کرد. خب پس دوستان عزیز در مورد این دو باور نظر بدید. احتمالاً اون باوری که حالا مربوط به دیسک‌های گردنیه در ادامه برنامه دکتر بیشتر توضیح خواهند داد. اما محور باور برنامه این گونه باشه که برخی از افراد این باور رو دارن که باور رایجی هم هست. در طی روز چندین نوبت سرمون رو به طرفین در واقع بچرخونیم، خیلی هم با سرعت و شدت که یه تلق تلقی هم صدا بده و این باعث میشه که خستگی این عضلات گردن در بره و میتونه کمک بکنه به این که سلامت گردن رو داشته باشیم. 22652103 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. اگه پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید که در مورد پیشگیری از درد گردن هست و یا این که در مورد باور میخواید نظر بدید، این راه‌های ارتباطی در اختیار شماست. متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما پیچگیری از گردن درد هست و تا اینجا دکتر رایگانی برامون گفتن که گردن عضوی هست که هم شامل ستون فقرات هست، هم یک سری عضلات اون ستون فقرات رو حمایت میکنن، هم یک سری رگ ها و در واقع سیستم های خون رسانی وجود داره که خون رو به مغز میرسونه و خون رو برمیگردونه به قلب، مری، نای و خیلی از ارگان های دیگه که قدرت لنفاوی و مسائلی از این دست که در واقع مسیر عبوریشون از نای گردن هست، از تنه به سه. و حالا امروز میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم که این درد گردن ناشی از چه عواملی هست و مهمتریناش کدومه، چگونه میتونیم پیشگیری کنیم. روی این بحث خیلی تأکید داریم و انشالله در موردش گفتگو بیشتر خواهیم کرد. آقای دکتر رایگانی، یکی از مهمترین بحثی که در مورد درد گردن هست و خیلی شایع هم میشنویم در خصوص دردهایی هست که مربوط به دیسک ها هستن، دیسک های گردنی، اونها کجا گردن هستن و چی کار میکنن؟
بله، ببینید، همونطور که اشاره کردم اولش، ما تو گردن ستون فقرات گردنی داریم، یعنی مهره هایی وجود داره در گردن که تحت عنوان مهره های گردنی یا سروایکال تلقی میشه. 7 تا مهره است، 31 تا 37. این مهره ها طبق یه نظم مشخصی بین همدیگه قرار دارن، مهره 31 32 33 34 تا 37. بله. بین مهره های گردن که این مهره های گردن یک قوس طبیعی به طرف جلو رو تشکیل میدن، یعنی اگر شما عکس رو ببینید یا افراد رو ببینید به صورت آناتومی زنده، میبینید که توی گردن یک برآمدگی به طرف جلو وجود داره، یک لوردوسیس طبیعی وجود داره تحت عنوان سروایکال لوردوسیس ها که این طبیعی هست و باید باشه. بین مهره‌های گردن دیسک‌ها وجود دارن که دیسک‌ها هرچه مهره‌ها پایین‌تر میان دیسک‌ها بزرگتر و قوی‌تر میشه. بین مهره اول و جمجمه دیسک وجود نداره، یک فضایی است برای چرخش جمجمه روی سر، ولی قسمت‌های پایین‌تر و مهره پایین‌تر مخصوصاً مهره 34 به پایین، اینها بینشون دیسک وجود داره. دیسک وظیفه‌اش نگهداری استحکام بین دوتا مهره است. بله. یک حالتی رو ایجاد میکنه که بهش میگن شوک ابزوربر، یعنی یک بافت ارتجاعی قابل انعطافی است که در درونش یک حالت ژل مانندی وجود داره. در اطراف دیسک یک لایه‌ای از آنالس فایبروسیس که یک بافت فیبروتیک خیلی قویه. خب این باعث میشه که مهره رو هم دیگه قرار بگیرن و با نظم و با ملایمت و با استحکام خیلی خوب چرخش اتفاق بیفته در گردن به طرف جلو، به طرف پایین، به طرفین و به قسمت‌های مختلفی که ما در چرخش روزانه‌مون در حرکات گردن استفاده می‌کنیم. بله. در قسمت در واقع مهره‌ها، در وسط مهره‌ها یک سوراخی وجود داره، کانال وجود داره به نام کانال نخاعی. در کانال نخاعی نخاع وجود داره. نخاع منتجه تمام حرکت‌ها و فرمان‌هایی است که از مغز میاد به طرف اندام‌ها، تنه و پاها. و از نخاع ریشه ها خارج میشه، یعنی ریشه های عصبی که دست ما رو حرکت میده، کتف ما رو حرکت میده، در واقع آرنج ما رو حرکت میده، ساعد ما رو حرکت میده و حس ما رو منتقل میکنه و میاره و فرمان رو منتقل میکنه، از طریق ریشه هایی هست که این ریشه ها از بین سوراخ های بین مهره دیسک ها خارج میشه در هر قسمت خاص خودش و اینا میاد از طریق شبکه بازویی که توی شونه وجود داره و این شبکه بازوی میاد به دست و عصب‌ها رو منتقل میکنه. این در واقع آناتومی خیلی خلاصه‌ای است که
عصب‌هایی که مربوط به پا هم هستن در واقع تو ستون مهره بالا میان، همین نایه گردن دوباره
عصب‌هایی که میشن. تو پا هستن در نخاع وجود دارن ولی بله. در قسمت گردن جدا نمیشن، اونا میرن پایین تو قسمت بله. تنه برای قسمت عصبدهی تن و دنده ها و عضلات بین دنده ای و عضلات شکمی و از سمپاتیک و پاراسمپاتیک نهایتاً توی قسمت کمر که قرار گرفتن اونجا خارج میشن از طریق شبکه های در واقع پایی، شبکه های لوموساکرال میرن به پا.
ولی اونا مسیرهای عبوریشون از ابتدا از نایه گردن هم رد میشن.
بله نه، اونا نخواهشون تو گردن.
نخواهشون تو گردن.
یعنی در نخوا اینا قرار دارن ولی جدا نمیشن. میرن پایین اونجا شعبه میشن. بله. که اونجا دیگه بحث اونجای دیگه است. خب حالا دیسک یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد کننده درد و اختلال هست در گردن. خب بله. که ساده ترین نوعش اینه که دیسک و هر علتی که علت شایدترین علتش حرکت‌های ناگهانی، فشارهای ناگهانی، چرخش‌های ناگهانی، وضعیت نامناسب کار کردن باشه، این دیسک اون خاصیت شوک ابزوربری یا کمک فنر بودنش یا نگهدارندگی که الاستیسیتی و ارتجاعی داره اون از دست میده و اون فضای اطراف دیسک، گفتم یک لایه اطراف دیسک هست، اون دچار پارگی میشه، دچار اختلال میشه، دچار دیجنریشن یا تخریب میشه. اون ماده‌ای که در واقع در اون وسط وجود داره خارج میشه. وقتی خارج شد در کانال نخاعی که محل عبور عصبی هست که به دست داره حس میده، حرکت میده، در اونجا قرار میگیره و اون فضای خروج عصب رو تنگ میکنه و به مرور زمان به علت قرار گرفتن در محاذات اون ریشه باعث تخریب اون ریشه میشه و این تخریب ریشه و فشار روی ریشه ایجاد علامتی میکنه که در دست یا در کتف یا در شانه یا در آرنج به صورت گزگز، مورمور و درد شدید و ضعف عضلات خودشون نشون میده. خب
بی‌حسی هم ممکنه
و بی‌حسی دقیقاً اختلالات حسی متنوعی که یکیش بی‌حسی از والا بی‌حسی انواع و اقسام تعریف داره. پس شایع‌ترین علتی که باعث میشه که دیسک ما تخریب بشه به خاطر فشارهای ناگهانی و کارهای نامناسب و وضعیت نامناسب زندگی این است که ما کاری انجام بدیم یا کاری صورت بگیره که دیسک از اون فضای معمول خودش، اون ماده ژلاتینی خارج بشه و فشار بیاره روی ریشه عصب که تصادفات این مواردی که از این قبیل هست به شدت وجود داره و ایجاد درد، درد تیر کشنده همراه با بی اس ای، گزگز و ضعف در واقع عضلات دست منتج به این هست، منتج به این در واقع کار هست که ما این رو میگیم فتق دیسک بین مهره‌ای. حالا به غلط دیسک مطرح شده ولی دیسک خب همه دارن در واقع، خود وجود دیسک بیماری نیست، فتق یا بیماری دیسک بین مهره‌ای گردنی. خب این ساده ترین نوعی هست که ایجاد اختلال میکنه در دیسک های گردن. نوع خیلی خیلی پیشرفته دیسک گردن این هست که در سنین بالاتر یا در فشارهای ناگهانی دچار تنگی کانال نخاع بشیم، یعنی اون سیستمی که وجود داره اون دیسک اونقدر بزرگ باشه که از وسط کانال بیرون بزنه و نخاع رو تحت فشار قرار بده. اینو دقت بفرمایید، وقتی نخاع تحت فشار قرار گرفت تو گردن علاوه بر اینکه دست ها رو ضعیف میکنه باعث میشه که در پا هم اختلال ایجاد بشه.
بله.
یعنی در مواردی که فرد تصادفی درش اتفاق بیفته خیلی ناگهانی یا در سنین خیلی بالا بالای 70 سال تنگی ناشی از آرتروز تو کانال اتفاق میفته، این کانال اونقدر تنگ میشه اون مسیر 10 تا 12 سانتی در واقع میلیمتری که معمولش از باید داشته باشه خیلی کم میشه، عبور نخاع توی کانال، تو کانال گردن مختل میشه و فرمان دیگه به دست و به پا هم دیگه نمیرسه. اون دیگه نوع خیلی شدیدش هست که تحت عنوان مایلوپاتی یا میلوپاتی در واقع، یعنی درگیری نخاع اتفاق میفته. این نوع پیشرفته‌شه. نوع معمولش همون اتفاقی است که یک طرفه اتفاق میفته به دنبال فشار و بیرون زدگی اون ماده ژلاتینی نرمی که ریشه عصب رو تحت فشار قرار میده و معمولا هم یک طرفه است. یعنی درد گردن انتشاری به یک طرفه. این میشه علتش فتق دیسک یا درگیری بیماری دیسک گردنی.
خیلی متشکرم آقای دکتر رگانی. خب یک ساختمان بسیار پیچیده‌ای گردن داره که عضو و جواره، ستون فقرات، اون کانال نخاعی، خود نخاع، ریشه های عصبی که خارج میشن. ممنونم از آقای دکتر رگانی که خیلی مفصل و جامع در موردش صحبت کردن. اینجا از اون جاییه که مثلا وقتی که میریم به پزشک مراجعه میکنیم میگیم مثلا دستم درد میکنه، مثلا قسمت ساعد دستم درد میکنه، معاینه انجام میشه و مثلا پزشک معالج نظرش این هست که بررسی از لحاظ ستون فقرات گردنی داده بشه. اینجا از اون بحثایی که خود درمانی که آقای دکتر رایگانی ابتدا اشاره کردن، درد رو نباید همینجوری خاموش کنیم، بگیم خب دستمون درد میکنه یه مسکن بخوریم، به این که چه علتی داره این دست درد، در کجا ایجاد شده، اصلا در خود دست نیست مشکل، در نایه گردن هست و حالا باید بریم اون رو بررسی بکنیم که مشکلاتش بیشتر نشه. اینا مسئله هست که خود درمانی میتونه آسیب به ما بزنه.
اصلا اینجا تو کلام شما یک نکته اشاره بکنم، با نکته خیلی مهم درد گردنی که به دست انتشار پیدا میکنه و همراه هست با گزگز و مرمور و خواب رفتن و کم شدن قدرت و با حرکت دادن گردن این درد کم یا زیاد میشه، درد بسیار مهمی است. یعنی این رو به عنوان یک درد ساده بهش نگاه نکنن، باید حتما دیده بشه. و نوع درد که خیلی از اوقات هم به خاطر دیسک گردن است، ولی دیسکی که ممکنه اقدام درمانی حادی بخواد، مراجعه بکنن و پیگیری بکنن. یعنی این نوع درد رو درد ساده نگاه نکنن. این متفاوت از این که شما نشستی یه جایی یا خوابیدی بعد میگردی میبینی که یکم این عضلات پشت گردن درد میکنه،
بله.
دستم بهش میزنه به اون ماهیچه پشت گردن، دردناک هست ولی انتشار به دست نداره، گزگز ندارید، مورمور ندارید، قدرت دستون کم نشده. اون نه این که توجه بهش نشه،
بله.
ولی توجهی که باید به این حالت اول بشه خیلی 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 بیشتر باشه.
بیشتر. خب خیلی متشکرم آقای دکتر رایگانی، سپاسگزارم همراهی شما. دوستان عزیز خواهش میکنم در مورد باور برنامه هم نظر بدید. آقای دکتر رایگانی ابتدای برنامه باور رو ترک کردن با این عنوان که برخی از افراد این نظر رو دارن که روزانه چندین نوبت گردن رو به سمت چپ و راست یا بالا پایین در واقع به سرعت حرکت بدیم، این باعث میشه که یک تلق تلقی بکنه و خستگی گردن در بیاد. آیا این کار کار خوبی هست یا نه؟ شماره تلفن ما 22652103 هست و شماره پیامکی ما 30102. دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه همراه بشید.
فاز دوم واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در حال انجام است. چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی شهر تهران در شرق تهران باغ پرندگان آغاز به کار کرد. دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران:
هدف گذاری ما در راه اندازی مرکز تجمیعی در استان تهران، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض شد، به 80 تاست که امروز 61مین مرکز تجمیعی در استان تهران راه اندازی شد. طبیعتا تا رسیدن به عدد 80 ما فاصله چندانی نداریم. من جادر مجددا تشکر کنم. جایابی مرکز تجمیعی ما بر اساس یک برنامه راهبردی است، به این مفهوم که ما مناطقی رو معمولا بر اساس نظر کارشناس فنی عزیزان در محله‌های مختلف تهران انتخاب می‌کنیم که اولا امکان سرویس دهی مطلوب‌تر رو بدون ایجاد ازدحام خودرویی و یا تغییر در آمایش مراجعین شهری در مجموعه تهران انتخاب بشن، و دوم اینکه نسبت به محله‌های مرکز جامعه سلامت ما هم نزدیک بشن. تقریبا به ما به ازای هر 4-5 مرکز جامعه سلامت در تهران ما یک مرکز تجمیعی رو در راه اندازی میکنیم و همدلیل نیروهای ما که اعم از نیروی واکسیناتور و نیروی حرفه‌ای موضوع هستند، معمولا تحت پشتیبانی فنی و علمی و لوجستیکی مجموع مراکز جامعه سلامت مناطق مختلف شهری هستند. ما امروز در منطقه 4 با همت بلند شهردار محترم منطقه جناب آقای محمد دوست و عزیزانم در سپاه تهران، مجموعه بسیج جامعه پزشکی و همکارانم در منطقه بسیج کربلا با مشارکت نیروی محترم انتظامی شهرداری اداره کل سلامت شهری و مجموعه عزیزانم در بخش‌های مختلف شهری امروز این رو اندازی کردیم. همونطور که می‌دونید منطقه 4 یک منطقه سوق‌الجیشی از نظر جمعیتی، تراکم جمعیتی و وضعیت بیماری کرونا تلقی میشه، برابر این منطقه یک اهمیت ویژه رو اندازی شده. همونطور که شهردار محترم منطقه هم نوید دادن، حتما ما در روزهای آتی در منطقه 4 شاید افتتاح مراکز تجمیع بیشتری خواهیم بود تا به اندازه کافی. طبیعتاً اگه لوجستیک مطلوب و مکفی برای تامین واکسن انجام بشه، نیروهای بهداشتی ما در خط مقدم آمادگی دارن که میزان خدمات رو افزایش بدن. در حال حاضر تقریبا ما هر مرکز تجمیعمون پیش بینی میشه که در هر روز حدود 500 تا واکسیناسیون انجام بده. البته این به میزان 1000 نفر هم قابلیت افزایش داره. طبیعتا حتی ما آمادگی داریم 3 شیفت در تهران ارائه خدمات بدیم، مستلزم نیازمندی کافی و تأمین بسته های مربوطه واکسیناسیون هست که امیدوارم انجام بشه. الان که من در خدمت شما هستم، آخرین آماری که ما در تهران داریم، جمعیت بالای 75 ساله ما خوشبختانه تاکنون 65% فرآیند واکسیناسیون در مرحله اول براشون به اتمام رسیده و گروه 70 سال تا 5 سال که تقریبا از شنبه شروع شده، امروز که خدمت شما هستم، بالغ بر 18% در واقع فرآیند واکسیناسیون داره انجام میشه. ما پیش بینی می‌کنیم تا انتهای هفته گروه های سنی 70 سال به بالا ما بخش قابل توجهشون در تهران فرآیند واکسیناسیونشون ان شاء الله انجام بشه.
آقای دکتر، پیش بینیتون این هست که فاز دوم تا چه زمانی ادامه داره؟
ما در واقع گروه سنی بالای 70 سال تا 75 سالم در تهران پیش بینی می‌کنیم جمعیت بالای بر حدود 180,000 نفر باشن. گروه سنی 60 تا 65 سال ما در کشور بالاترین گروه فراکسیون سنیمون هستن در کل کشور که از افراد بالای 60 سال در واقع تشکیل میدن. جمعیتی حدود بالغ بر 2,800,000 نفر ما پیش بینی کنیم در کشور جمعیت بالای 60 تا 64 سال ما باشن. مجموعه جمعیت بالای در واقع 60 سال ما، یعنی 60 سال به بالای ما در کل کشور حدود تقریبا بالغ بر 9 میلیون نفر پیش بینی میشه وجود داشته باشه. نکته بسیار مهمی که وجود داره، چون 2/3 افرادی که بیماری زمینه‌ای در استان تهران و در کشور دارن در رنج سنی بالای 60 سال هستن. بنابراین اگه ما بتوانیم به تدریج با بالا رفتن فرایند واکسیناسیون گروه 60 سال به بالا رو در تهران و سایر استان‌ها واکسینه کنیم، عملاً 2/3 افراد با بیماری زمینه‌ای رو هم پوشش کافی دادیم. به خصوص که در تهران ما همونطور که من عرض کردم در خیز 4 که آخرین مؤخرترین خیز بیماری در تهران بود رو دوستان مستحضر باشن که ما 82% مرگ و میرمون بالای 65 سال بود. برای ما اگر ما بتوانیم با سرعت قابل توجه واکسیناسیون رو به سمت گروه بالای 65 سال سوق بدیم و اینها انجام بشه به صورت منظم، شانس بالایی برای تقلیل مرگ و میر در خیزهای بعدی رو خواهیم داشت.
شفا استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است. پس با شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه پاسخگو. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. آقای دکتر رایگانی، در مورد باور برنامه که مطرح کردی، دوستان عزیزمون پیامک‌های مختلفی ارسال کردن. 0914-075 گفتن این باور نادرسته که سرمون رو بخوایم بچرخونیم که برای گردنمون خوب باشه و این کار درستی نیست که بخواد خستگی رو به این طریق بخوایم از گردن خارج کنیم. شنونده عزیز دیگرمون 0917-304 آقای خانم اسماعیلی از شیراز هم گفتن این کار فوق‌العاده خطرناکیه، چه برای گردن چه برای بقیه مفاصل. بعضیا انگشتان دستشون این کار رو انجام میدن و اونها رو میکشن و یک عادت نادرست هست. خب خیلی متشکرم. پیامک‌های دیگری هم هست که دوستان مطرح کردن. انشالله در انتهای برنامه در بخش پاسخ طلایی آقای دکتر رایگانی هم پاسخ کارشناسی در مورد این باور رایج خواهند داد. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که در مورد درد گردن خیلی مطرح میشه، الان در پیامک ها هست و میخوام در موردش صحبت بکنیم، در مورد آرتروز گردن هست. این به چه صورتی هست؟
ببینید، آرتروز یا تخریب تدریجی وابسته به سن، این اختصاص داره به مفصل، یعنی مفاصلی که بافت همبند سینویال دارن یا بافت در واقع فایبرکارتیلیج دارن، حالا اصطلاح پزشکیش این هست. این در نهایت منجر به تحلیل میشه. آرتروز وابسته به سنه، مثل سفید شدن موه، مثل چروک پوسته و یه چیزیست که تقریبا غیر قابل اجتنابه. ولی اینکه آرتروز کی اتفاق میفته و کجا اتفاق میفته، این خیلی مهمه. شما همه ماها سن 50 سال به بالا مفاصل رو که بررسی میکنیم، درجاتی از آرتروز رو یا سایدگی مفصل رو توش داریم. حالا اونجا بحثی که در موردش میخوایم بکنیم اندام ها جداست، فعلا بحثمون در مورد گردن هست. توی گردن قسمتی که آرتروز ممکنه بگیره یا مبتلا به آرتروز بشه یا در واقع اسپوندیلوسیس بشه اصطلاح پزشکیش، از سنین بالای 60 سال هست، یعنی 55-60 سال به بالا، بین مفاصل و بین مورهای گردن اون تغییرات استخوانی اتفاق میفته، رشد استخوانی بیش از اندازه غیر معمول و واکنشی اتفاق میفته و این در واقع تحت عنوان اسپوندیلوسیس یا آرتروسیس یا استوآرترایتیس یا دیجنراتیو جوینت دیزیز یا به اصطلاح کلی آرتروز که حالا شما شده است اتفاق میفته در مورها. این اتفاق افتادن لزوما همیشه منجر به اختلال و اشکال نمیشه. موقعی آرتروز یا سایدگی در ستون فقرات گردن منجر به اشکال میشه که باعث بشه رشد استخوان و زیاد شدن بافت همبند اضافه باعث ایجاد تنگی کانال سوراخ بین مهره و یا کانال نخاعی مرکزی بشه. وقتی این اتفاق افتاد، آرتروز منجر به ایجاد اختلال میشه در عناصر گردنی. خب، بله. که خودش رو